بسم الله الرحمن الرحیم، ظهرتون بخیر. جلسه یک شنبه ما یک کلیتی رو در خصوص نقش مبانی در هر موضوعی و حالا بعدم این که مبانی فناوری اطلاعات یعنی چی و نگرش هایی که وجود داره، اگر شما نگرش ها و مبانیتون رو عوض بکنید چه خروجی هایی میگیرید، به صورت کلی گفتیم. یه مرور با هم بکنیم با کمک خودتون. دریافتتون از جلسه قبل، خب حالا ناظر به بحث مبانی فناوری
تو در مورد فیلترینگ صحبت کردین، اینکه حالا نوع نگرش عموم به فیلترینگ و نوع نگرش اون حالا کسی حالا پشت پرده های مربوط به فیلترینگ نسبت به عموم، بعد در مورد ارتباطات کنترل و منظور اینفورمیشن و اون حساب و محاسبات صحبت کردیم و هر کدوم گفتین اگر در رأس کار باشن چه حالا ارتباطات جوابشون سه رأس دیگه داره.
خب خروجی ها رو بگید، نتیجه ها. و یه چیزی هم بگم، راحت محتوای درس رو نقد کنید، قرار نیست چیزی که من میگم حفظ کنید، اگه قبولش دارید، اگر نه به نظر من جا اشتباس روش صحبت میکنید.
تفاوت ما که دانشگاهی با کسی که از هم گرفته مدرک میگیره تو بکنید توی درسه نصف مبانی فناوری اون گپش بزرگتر میشه. اون چیزی که
ما گفتیم نگرشمون به چیزهای مختلف باعث میشه رفتار متفاوتی داشته باشیم، جوابگویی هم روش تاثیر داره، در نتیجه نگرش ما به فناوری اطلاعات و کاری که باید توی اون بکنیم تاثیر داره نسبت به جبهه‌ای که راجع بهش میگیم.
حالا یه سوال از اون چهار تا نگرشی که مطرح شد، اولا آیا نگرش پنجم میتونیم بهش اضافه کنیم که توی این چهار تا نباشه؟ این یه سوال. سوال دوم، به نظرتون توی این چهار تا کدومش بهتره؟
اینکه اطلاعات محور.
اطلاعات محور چرا؟
چون به نظر من اون سایه به اون ارتباط یه جورایی خلأ دارن. خدا نباشه ارتباط کنسله، میخواید چی رو به چی مطرح کنید، باید مطرح کنید میخواید چی رو بهش انتقال بدید.
خب این یه نگاه. حالا جایی هم سراغ دارید مصداق پیاده شده باشه با مدل اطلاعات محور؟ این چهار تا نگرش آیا چهار تا نگرش انتزاعی هم دست درمه؟ آیا چهار تا نگرش انتزاعی هم؟ یا اینکه نه، مثلا هر کدومش میشه گفت مثلا فلان جا، فلان چیز، فلان شرکت، فلان کشور داره بیشتر با این نگرش کار میکنه. مستاق هم دارید؟
انگلیس.
انگلیس کدومه؟
کنترول.
کنترول. خب چرا؟ همینجوری؟
دیستشکیه.
چه کار میکنه دیستشکیه؟ روندش با که فقط نمیخوایم اس بیاریم.
همه چیز.
نه، طبقه چی؟
اون
روگرهای خواست خودشون. این شبیه اون کار خودشون هست.
کار خودشون.
و بر چه اساس انگلیس کنترل همه چیز؟ از کجا این حرف رو میزه؟
از
اسنادی
که در آمریکا هست. اسنادی که فاش شدن.
خب. اسنادن. آیا یه جنبندی ارائه کنی که بشه پذیرفت؟ یه چیزی تو ذهنت هست ولی باید بیانش کنی.
آره الان.
خب. مدل اطلاعات محور
ما الان داریم میبینیم شرکت های فناور کنن کشورهایی که میخوان حکمرانی خوبی داشته باشن بیشترین اطلاعات و داده ها رو جمع میکنن.
خب
مثلا چیزی مثل گوگل داره با نهادهای امنیتی کشور مربوطه کار میکنه، از طریق جذب این اطلاعات میتونن نگرش افراد رو پیدا کنن. خب کنترل درست بکنن، میتونن دستکاری.
این همون چیزی که به اسم آواتاریزم شناخته میشه، هر فرد یک آواتار داره که مابعدش یک پروفایل داره و همه چیزش موجود داره سنجش میشه و ذخیره سازی میشه. منطقه اصل این کاری که شما در تشکیل دیتابیس و بعدم تحلیل اطلاعات انجام میدید که الزاماً نشون نمیده روی کرده اطلاعات پایه هر کدوم از اون چهار تاست، بالاخره باید جمع کنید. چرا؟ چون گفتین اطلاعات روح این سیستمه. خب حالا بعدش این دیتابیس رو شما هم تو کار خودت جمع‌آوری می‌کنی، جاهای دیگه هم همینطور. صرف جمع‌آوری اطلاعات که چیزی رو نشون نمیده. بعدش از کجا میشه نگرشه رو تشخیص داد؟ الان شما میگید گوگل مثلا داره مبتنی بر قرار دادن اطلاعات به عنوان محور و تنظیم استراتژی باش کار میکنه، اطلاعات محوره؟
نه، ثروت محوره فکر کنم. اگه اقتصاد نداشته باشه
تو اون چهار تا اطلاعات، ارتباطات، محاسبات و کنترل.
یا کنترل یه چیز شبیه
نظرم شو اطلاعاته چون اولی زخم سازی اولیه انجام میده و بعد نسبت به محاسبات و تنظیم اطلاعات میکنه و نسبت به اونه که این نگرش هایی رو پیدا میکنه از عموم و به خاطر همین بود پای همین حرکت میکنه.
کنترل هم میتونه باشه چون بعضی موقع هم طبق موقعیت مکانی که نشون میده به افراد هم نمیتونه باشه.
اینجا دقیقا این سوالی که من پرسیدم برای اینکه برسیم به این نکته ای که این نکته همین امروز تو کشور چالشه. ببینید شما اسم این مواد رو من یکی یکی میگم ببینید کدوماشو میشناسید. کدوم ها رو میشناسید؟ هر کدوم چیه؟ هر کدوم چیه؟ نه اما اون رو اون شاپره که نظام پرداخت ولش کن.
دو تاشو موتور جستجو هم میگیرم.
کدوم ها؟ خب این دوتا پس شد سرچ انجین زمین
درده پرداخته؟
نه از اون سیستم بیا بیا بیشونه همونه گفت
زمین نیست.
چیه؟
شرکت فناوری
چیکار میکنه؟ پروژهش معروفه.
بالونت رو نزده زمین؟
نه حالا شاید زده باشه نمیدونم. اینا او اس دادن مبتنی بر لینوکس. خب این چیه؟ این مخففه. راه نمایی اینو شما بخونید.
شرکت
پروژه است اینا.
شبکه
آها خب ببینید الان اینا اسامی که شما شنیدید ولی من به شما اطمینان میدم خودتون هم دقیقا نمیدونی قضیه چیه. علتش همینه چون خود اونه که دارن کار رو کنن نمیدونن قضیه چیه. تقصیر شما نیست. موضوع اینه که وقتی میخوان تقسیم بندی کنن دیدید یه گروهی میگن که آقا از همه چیز مهمتر تو بحث داخلی سازی و بومی سازی فضای سایبر سیستم عامله. پس بریم پروژه سیستم عامل. یه دو میگن نه زیر ساخته. باید بریم به این سمت. یه دو میگن نه موتور جستجوه. خب واقعا کدومش مهمتره؟ این یه برآوردی که ما سال 92 داشتیم و 90 تا الان حتی بیشتر هم تایید شده. شما در سه چیز محدودیت دارید. یک در بودجه‌ای که می‌خواید تخصیص بدید تو کشور برای انجام پروژه‌های بومی سازی و داخلی سازی فضای سایبر. یعنی همه چیزو با هم نمی‌تونید. بودجه نمی‌ذاره. از بودجه مهم‌تر متخصصه. پولش هم باشه متخصصین چون بیس آیتی معمولا از یک جا هست اونی که ممکنه 10% تو پروژه سیستم عامل کار میکنه مثلا 30% تو پروژه موتور جستجو نقش داره یه عددی مثلا تو شبکه ملی اطلاعات چون بالاخره از یک دانش داره میاد بالا. این رو هم دارید. و سوم بالاخره اینها بعضی هاشون خروجیش میشه ورودی بعدی. مثلا تو شبکه ملی اطلاعات رو مستقر نکنی خیلی از سیستم عامل داخلی نمیشه به راحتی صحبت کرد. باید ببینید چی در میاد ما به ازای این چه کنترل نیاز داره که سیستم عامل رو براش طراحی کنی. پس در واقع متوالی بودن پروژه ها هم هست. به این سه دلیل شما باید یه مواردی رو اول انجام بدید یه مواردی رو بعدش. پس چی باید در نتیجه این داشته باشید؟ باید اولویت سنجی کنید. حالا سوال من اینجا اینه اولویت رو بر چه اساس بذارید؟ بعضیا میگن اول اینه. یه عده میگن اول اینه. یه عده میگن اول اصلا اینه. خب کدومو باید اول بگیریم؟ و چرا؟ دقیقاً این نگرش ها به شما میگه کدوم اوله.
اطلاعات
نشه میتونیم اولویت بشه. نه. اصلا که اطلاعات که روح این سیستمه. یعنی فارغ از این که شما میخواید نگرشتون اطلاعاتی شه ارتباطی محاسباتی کنترلی یا حتی شاید چیز پنجم مد نظرتون باشه یا تلفیقی از اینها تا اطلاعاتی نباشه اصلا کاری نمیتونید بکنید. خب پس همه این نیاز داره.
شبکه ملی اطلاعات
کارش چیه؟ تامین اطلاعات؟ نه این زیر ساخته. این زیر ساخته جاده میزنه که تازه ماشین بیاد توش بعد میخواد روی این محتوا سوار شه. یعنی اطلاعات میخواد بیاد توی این به جریان بیفته. همینجا یه نکته مهم خیلی ها این رو میگیرن اصل فضای سایبر. برای همین میبینید میگن شبکه ملی اطلاعات. بعد وقتی که میگیم این زیر ساختی است برای فضای سایبر ملی. اینجا نقطه ای که با علامت های تعجب متعدد تعیین میکنن فضای سایبر ملی چیه؟ آقا تو اصلا بچه داری شبکه میزنی؟ مثل اینکه شرکت آب و فاضلاب بگه من لوله کشی میکنم ولی قرار نیست آب بیاد توش. خب چرا داری لوله کشی میکنی؟ ولی قرار با این شبکه اطلاعات رو تو کشور به جریان در نیاری، تعیین نقش کاربر نکنی، تو اگر قراره که مدیریت درست و بهینه رو مبتنی بر منابع اطلاعاتی صحیح انجام بدی، اصلا چرا داری شبکه میزنی؟ برای چی داری این کارو انجام میدی؟ یعنی در این حد بهتون رفرنس بدم که بدونید تو اسناد بالا دستی هم هست، تیر 99 یه سندی هست مال دیگه بالاترین جای مربوط به این قضیه، شورای عالی فضای مجازی. اسم سندش اینه، طرح کلان شبکه ملی. صفحه 6ش رو نگاه کنید، تو صفحه 6ش عیناً این جمله اومده: شبکه ملی اطلاعاتی چرا به محتوای فضای سایبر نداره. برای چی داری شبکه میدونی؟ این ایده رو داره مطرح میکنه، هنوز ندونی که محتوا اصالت داره نه صرفاً زیر ساخت. یعنی وقتی میگم اگر شما نگرشون نشناسید تهش بشید فنی کار، فقط مال دانشجو نیست. آیا شما مثلا میپذیرید از وزارت نیرو بیاد یک سندی تصدیق بکنه بگه که ایجاد زیرساخت شبکه انتقال برق در کشور هیچ ربطی به انتقال برق کشور نداره؟ خب دقیقاً همین حرف رو داره تو این سند میزنه در مورد فضای سایبر. شاید الان با توضیحاتی که جلسه قبل این جلسه داده شد براتون خیلی واضح شه این موضعه که، اما باور کنید تشخیص ندادم این سند مصوب شده، یعنی همه رأی دادن به این سند. یک نفر این ایده رو مطرح میکنه، همه اعضای شورای عالی از رئیس جمهوری که بوده تا دبیری که اخیراً استعفا داد تا وزیر آی سی تی اونجا بوده از دستگاه مختلف همه تایید کردن. یعنی هیچ کس اونجا نبوده بگه که این حرف غلطه و این شده یک سند بالادستی. ما وقتی میخوایم ترتیب و تقدم رو مشخص کنیم که یک بار اینو سال 92 رفتیم، ما فرضمون سال 92 بعد این بود که اگر 4 سال وزارت آی سی تی رو بدن به ما آزمایش کنیم یا پیاده کنیم تو کل کشور، از کجا شروع کنیم با این محدودیت ها؟ یعنی اصطلاحا اگر شما بخواید حد اکثر بهینگی، حد اکثر امنیت، حد اکثر تامین امنیت از جنبه هم حریم خصوصی برای کاربر، هم در بعد ملی برای تقابل و پدافندهای با آفندهایی که صورت میگیره به زیرساخت و غیره، همه رو بخواید با هم ببینید کدوم نقطه رو روش دست بذارید از بقیه بهتر جواب میده. یکی یکی روی شبیه ساز بردیم، گفتیم که فرض کنیم سیستم عامل بومی شد. خب بومی بشه یعنی که کنترل بر کاربر که از سیستم عامل داره استفاده میکنه به خاطر تفاوت سیستم عاملش خیلی سخت میشه، چون شما از یک سیستم عامل که کد و بیس و همه چیز توی دنیا مشخصه استفاده نمیکنید. گفته خب ولی باز درسته در پردازش روی سیستم عامل مهار میکنه، اما وقتی وارد ارتباطات میشه میاد رو بستر اینترنت دیگه اونجا همه چیز مشخصه. خب پس این خوبه ولی مطمئن ترینش نیست. موتور جستجو، اگر موتور جستجو رو بومی کنیم نتایج سرچ ها خوبه ولی باز تکمیل نیست. همه این موارد رو رفتیم جلو و رسیدیم به یک نقطه، پروتکل، که حالا بعدا در موردش صحبت می‌کنیم. پروتکل تعیین کننده همه چیزه. بعد شما وقتی پروتکل رو بررسی می‌کنید جای هر کدوم از اینا مشخص میشه. تو تقسیم بندی غلطی که از این تفکر نشأت می‌گیره میخوان شروع کنن تقسیم بندی، مبنای تقسیم بندی رو میگیرن یه همچین دایره ای. ما با اصل این دایره مخالف نیستیم ولی جاش اینجا نیست، سطحش خیلی پایینه. سخت افزار، نرم افزار، شبکه میخوان بیارن تو این تقسیم کنن. حالا سیستم عامل کجاست؟ نرم افزار. من قبول دارم بیشترش اینجاست ولی آیا سیستم عامل بر سخت افزار اثر نداره؟ اصلا سیستم عامل کارش چیه؟ خب پس شما نمیتونی بگی که فقط اینه. خب پس اینجا هم هست. بعد شما سیستم عامل کلاینت رو یه وقت نگاه میکنید بله، ولی وقتی در مورد سیستم عامل سرور صحبت می‌کنی اصلا سیستم عامل سرور میخواد این رو کنترل کنه. اصل کار شبکه است. خب پس چی شد آخر همشه؟ وقتی در مورد موتور جستجو صحبت می‌کنی وضعیت بدتره. موتور جستجو هر سه تاش رو با هم داره. حالا سیستم عامل باز خودش نرم افزاره. موتور جستجو تلفیقی از یک زیرساخت سخت افزاری به علاوه نرم افزاری که روشه و ارتباطی که تو شبکه است. تاجو به شما بسته دسترسی بده تا ریکوست بگیری به جواب برسی، لذا اصلا جواب نمیده. اما با اون نگرش ها سیستم عامل دقیقاً کدوم یکی از اون چهار تاست؟ اطلاعات، ارتباطات، محاسبات، کنترل. سیستم عامل چیکار میکنه؟
محاسبات.
سیستم عامل کارش کنترله. سخت افزار رو بر اساس اون چیزی که شما میخواید در اختیار شما قرار میده، این داره سخت افزار رو به نیابت از شما کنترل میکنه. پس خطرش چیه؟ اگر پروتکلش دست شما نباشه، شما رو کنترل میکنه به جایی که سخت افزار رو برای شما کنترل کنه. موتور جستجو کارش چی میشه؟ یعنی تو کدوم اون یکی از اون چهار تاست بیشتر؟ محاسبات. مثالش رو جلو چشمتون دیدید دیگه، وقتی شما چیزی رو سرچ میکنید این به شما میگه که این درسته یا غلطه. ایران رو دیدید تو دو تا موتور جستجو، یکی اونجوری محاسبه میکنه ایران رو به شما میشناسونه، یکی اینجوری محاسبه میکنه ایران رو به شما میشناسونه. به مرور زمان محاسبات شما اگر فقط از یه موتور جستجو استفاده بکنید کاملا میشه باورهایی که اون موتور جستجو به شما میده. بذار یادتون باشه یه نکته، هر وقتی چیزی رو میخواید سرچ کنید حتی مسائل ساده از چند تا موتور جستجو استفاده کنید، نه فقط یکی، یعنی گوگل، ولی کنارش مثلا یاندکس رو هم ببینید، کنارش مثلا پارسی جو رو هم ببینید، بعد شما اشراف اطلاعاتتون میره بالاتر. پس یه مقداری اگر این توضیحات تو چند دقیقه دادم برای این بود که معلوم بشه حرفایی که جلسه قبل زدیم درسته یه ورود به بحث بود، اما صرفا یه سری نظریات کلی و شفاهیاتی که فقط بخوایم بگیم و رد بشیم نیست. کاملا پایه کاربردی از تصمیمات کلان که میخواد تو کشور تصویب اسناد منتج بشه تا پروژه های فنی گسترده‌ای که شما دارید انجام میدید بر اساس اینه که این مبانی و دیدگاه های پایه خوب برای شما درک شده باشه. و خطاش میشه همین خطاهایی که ما متاسفانه وقتی آسیب شناسی میکنیم میبینیم تا بالاترین سطح مربوطه تو کشور هنوز وجود داره. با این نگاه بیایم یک مقدار عمیق‌ترش کنیم توی این جلسه. خب ما این چهار بحث رو امروز خواهیم داشت که وقتی در مورد مفهوم صحبت می‌کنیم، چون این روال رو داشتیم جلسه قبل سگانه، گفتیم اول فلسفه برای یک مفهوم، مفهوم و فلسفه‌اش، گام دوم ازش مبانی و اصول در میاد، گام سوم اجرا می‌شد. حالا یه مقدار این اولیه رو بیشتر بشکافیم و خاصتاً ببینیم فناوری اطلاعات، یعنی information technology، دو تا مفهوم هم دیگه، مفهوم information، مفهوم تکنولوژی، ترجمه میکنیم به فناوری اطلاعات. با این دو تا مفهوم یه بار عمیق تعیین تکلیف بکنیم، ببینیم چقدر درسته، چقدر غلطه و باید نسبت بهش چه زاویه نگاهی داشته باشیم. خب اولاً شما یک زنجیره خیلی مهم میدارید. این زنجیره از بچه های صنایع بپرسید بهتر میشناسن، چون این تو صنایع خیلی کاربرد بیشتری داره، همه جا هست، تو همه دانش‌ها هست. یه زنجیری معروفیه بهش میگن زنجیری مفهوم محصول. این زنجیری مشخصیه، منطقش هم اینه، هر چیزی که شما میخواییم تولید بکنید، شیء باشه، یه دانش باشه، یه پدیده باشه، هر چی که میخواید به نتیجه برسید، مفهومی یا مفاهیم اولیه پشتش بوده تو ذهن شما، یه ایده ای داشتید، این ایده روی یه چیزایی بنا شده، بعد پرداختینش، علمی ترش کردید، نهایتا طرح اولیه و شده خروجی. یعنی از هر کسی بپرسید که مثلا این با همین سادگی یه دفعه یکی ساختتش یا نه یه نیازی بوده، فکر کردن به نتیجه رسیدن این باشه، این زنجیره مفهوم محصوله. خب وقتی میگید مفهوم فناوری و مفهوم اطلاعات هر کدوم که ازش خروجی میگیرید در آیتی، یه بیس علمی پشتش بوده، میخوام این رو بشناسیم. هر دانشی این سه تا لایه رو از داخل به بیرون داره بلا استثنا، هر دانشی تو کشور، حالا مثلا شما تجربی باشید، فنی باشید، انسانی باشید، حتی علوم پایه، ریاضی، فیزیک، شیمی، حتما اینو تو هر بحثی دارید. یه چارچوب مفهومیه، این چارچوب مفهومی وقتی که خوب معلوم شد مفهوم یعنی چی، یه دانشی میاد تدوین میکنه که این مفاهیم با هم دیگه ارتباطشون چیه، چه حوزه هایی میتونن مؤثر باشن. یعنی شما اینجا فلسفه رو دارید، مفهوم رو تبیین میکنه، اصطلاحاً شفاف سازی مفهوم. بعد حوزه نظری، یه دانشی میاد اون مفاهیم تبیین شده رو تدوین میکنه، کنار هم مدون میشه، میشه دانش فلان. بعد نهایتاً یه لایه سوم میاد، حالا به اون دانش رسیدی، تا اینجا یه سری دانش اصطلاحش میگن انتزاهیه، نظری، هنوز محقق نشده دیگه، حالا میخوای عملیش کنی، همه این کارا رو کردی که ازش خروجی بگیری، حالا یه حوزه اینو عملیش میکنه، میشه چارچوب عملیش، اینجا اصطلاحا تنظیم میکنه. این سه تا مفهوم ما بارها در طول ترم تکرار میکنیم، جا میفته براتون. تبیین، تدوین و تنظیم. از اول هدف این سومی است. شما میخواید تو محیط نظم جدیدی ایجاد بکنید که یه اتفاق متفاوتی رقم بخوره. برای اینکه بتونید این رو درست در بیارید، دانششو میخواید، برای اون دانش مفاهیم اولیه‌شو میخواید. اگر شما مسیر از ایده تا محصول رو طی بکنید، از داخل به بیرونه. عمق رنگ رو ببینید، پررنگ‌تر، مهم‌تر و کم‌رنگ‌تر در کنارش. ولی یه وقتی یه چیزی اومده، آقا این اومده مثلا نمیدونم چیه، وارداتیه. من برای که اینو بخوام درست بشناسم، فقط این نیست که باز کنم، دپارتش کنم، ببینم توش چیه. این روند در واقع تو همین لایه است. یه مسئله است اینجاست که من اول ببینم چه دانش‌هایی اومده. یه لایه میاد عقب‌تر. بعد ببینم اون دانش رو چی سوار شده؟ فلسفه‌اش. و کاری که ما این ترم داریم انجام میدیم تو این درس همینه. یعنی داریم از آی‌تی میرسیم به دانش سایبرنتیک، بیشتر اینجا کار می‌کنیم. اما در جلساتی به مفهوم اطلاعات هم میپردازیم که خود این دانش روی سوار شده. از این شما این زنجیره رو دارید، برای اینکه یک انتظار رو که در مفهومه تبدیلش بکنید به یک اقدام اثر بخش، محصول رو نیاز دارید. حالا زنجیره شما به جهت فلش نگاه کنید، دو طرف هست که من الان یه جزئی توضیح دادم. سازنده از داخل به بیرون میاد، شما که میخواید باز شناسی کنید برعکس میرید. استرایش تو حوزه فنی مهندسی یه اسم مشخص همه تون هم شنیدید، چی بهش میگم؟ مهندسی معکوس. مهندسی معکوس این روند رو طی میکنه، منتها مهندسی معکوس رو ناقص میریم. مهندسی معکوس رو فقط تو لایه فنی گیر میکنیم، دیگه دانشش چیه، پشت دانش چه، فلسفه ای رو نمیریم. برای همین یه غفلت بزرگ رخ میده. تصور میکنیم ابزارها خونسان و ابزار رو بگیرید هر جور دوست دارید استفاده کنید، نمیشه. اگر شما تونستی سوار یه ماشین شی باهاش پرواز کنی، میتونی فضای سایبر رو هم بگیری، هر کار میخوای باش بکنی. این بر اساس یک مبانی ساخته شده. پس چهارچوب اون مبانی رو داره با خودش میاره. حالا سوال، پس یعنی همه ابزارها این شکلی هن؟ جلسه قبل گفتم نه، بعضی از ابزارها واقعا خونساست، یعنی پشت شما یا فلسفه این ندارید یا فلسفهش ارزش مدار نیست. ارزش بر اساس هر جهان بینی ممکنه یه چیزی برای نفر الف ارزشه، همون برای نفر به زده ارزشه و اینجا اختلاف عقاید شکل میگیره. بالاخره سازندهه یه جهان بینی داره، یه چیزایی رو قبول داره، یه چیزایی رو قبول نداره. طبق نگاه خودش دانش رو داده، طبق دانشش هم ساخته. شما باید ببینید این با شما منطبقه یا نه. مثال معروفش که تو کشور ما مطرحه، مثلا بمب اتم، تسلیحات هسته‌ای. ما میگیم از اونجایی که توان این رو نداریم که وقتی میخواد انفجار کلاهک هسته‌ای ولو ضعیف شدهش رخ بده، از آسیب به چیزهایی که مد نظر ما نیست جلوگیری بکنه، یعنی غیر از اینکه شما ممکنه به انسان‌های دیگه‌ای ضرر بزنید، ممکنه به محیط زیست هم تخریب وارد کنید که حتما تشعشع این کار رو میکنه و تخریب محیط زیست در نگاه فقهی ما حرمت داره، حرامه. پس در اصل اصلا نمیتونیم بسازیمش. به جاش مثلا استراتژی ما میره به سمت فرزند موشک نقطه زن. چرا نقطه زن؟ اینو فکر می‌کنم این فقط بحث کاریخونی و دقت آرمونش هست. ولی موضوع اینجاست شما حق نداری توی جنگ یه ذره اونورتر از دشمنی که باها در جنگی بخوای آسیب بزنی. یعنی اگر این ساختمون رو میزنی باید بیاد پایین، ساختمون کناری اگه مال یه آدم معمولی نباید آسیب ببینه. وگرنه شما به اون فرد مدیونی تا همیشه. ما طبق جهان بینیمون این کارو انجام میدیم. اون دقیقاً طبق جهان بینیش میگه هر چی تخریب گسترده‌تر ابهت نظامی بیشتر. مثلا اصلا یه اصطلاح دارن، اصطلاحی که از این نگاه مفهومی در میاد، WMD Weapon of Mass Destruction، تسلیحات تخریب گسترده. و شروع میکنن EMP پالس الکترومغناطیس، یهو میزنه یه شهر نو پاور میشه، همه چیپ ها میسوزه، بمب اتم تخریب میکنه، سلاح هیدروژنی یه جوره دیگه، تسلیحات سایبری مثل استاگنت پخش میشه تو شبکه، ده ها صد ها حتی هزاران سیستم رو از بین میبره. ما همچین چیزی رو از مفهوم قبول نداریم. پس ببینید وقتی شما یه تکنولوژی به ظاهر ساده رو پشتش رو میگیرید، میبینید عقب، میبینید چقدر فرق کرد قضیه. حالا شما یه اعتقاداتی دارید، میگید نه این برای اعتقادات من همراه، قبولش دارم. یکی دیگه وقتی اینو بررسی میکنه میگه نه، هدف من از این حرفی که میذارم چیه؟ همینجوری نپذیرید، بشناسید که آیا درسته و محصولش رو قبول کنم یا نه. پس این زنجیره در واقع از دو طرفه. حالا دو تا نکته پیش میاد. اصطلاحی که شما میبینید الان مطرحه، انقلاب مثلا الان صنعتی چندمیم؟
چهارم.
الان ایام انقلاب صنعتی چهارمه، رولوشن، انقلاب، یک تحول بزرگی که قبل از خودش نبوده. خب انقلاب صنعتی 1 و 2 هم هر کدوم یه چیزی ارائه کردن دیگه، ولی حالا کلا مفهوم انقلاب، تحول به این معنا که شما یه چیزی رو دارید ایجاد میکنید که سابقه نداره و این یه اثراتی میذاره که قبل از اون نبوده. اگر شما میخواید تو هر عرصه‌ای به تحول و انقلاب برسید، باید مفاهیم جدید پایه‌گذاری کنید تا به محصول جدید برسید. با مفاهیم موجود انقلاب محقق نمیشه، مگر یک استثناء، مفهومش وجود داره نشده عملیش کنن، برید عملیش کنید. ولی وقتی بررسی میکنید دایره دانش‌ها و نگاه‌های فلسفی رو، ببینید نه، اصلا ما یه چیزی رو میخوام اصلا نیست. از اول زحمت بنا کردنش با خود شماست. برای همین من اصرار دارم در حالی که در حوزه‌های فنی مهندسی قوی میشید، عقبه فلسفی نظرتون باید خوب بشه، چون شما کسانی هستید که انقلاب‌ها رو باید ایجاد بکنید. اون کسی که دیولپر ادامه کار شما میشه. وگرنه جلسه قبل گفتم برای فریلنسر شدن زحمت درس خوندن توی دانشگاهی خوبی کشورش نیازی نیست، تازه از بازار کار هم شاید بذار عقب بیفتید. مسئله شما اینه که انقلاب کار شماست. شما تعیین کننده خط مشید، بقیه میافتن دنبال سر شما، از شما الگو میگیرن. شما این نقطه رو که بذارید به اینجا که برسه، این حاصل تفکر شماست، ولی اینکه کسی که داره پیادهش میکنه حالا نشناسه. برعکس، مفهوم پذیرفته شده است اما اونجور که باید پیاده نشده. پس یعنی شما تحول نمیخواید انجام بدید، یه چیزی اصلش قبوله، میخواید بهترش کنید، بهش میگن پیشرفت. از محصول به مفهوم میرسید، یعنی محصولاتی که زیر مفهوم عرصه شروع میکنید به توسعه دادن. این دوتا مسئله یادتون باشه. لذا ببینید مثلا مسئول میاد مصاحبه میکنه، ما میخوایم در فلان قضیه، مثلا همین الان بحث اقتصادی، دنبال تحول اقتصادی هست، بعد دقیقا از همون الگوهای استفاده میکنن که سالهاست همه دولت ها استفاده میکنن. خب این جواب میده تو دولت های قبلی جواب میده. آقا زنجیره تو برعکس کن، مفهوم جدید طراحی کن تا برسی به محصول جدیدی که مثلا معیشت مناسب تره در جامعه. این با همه که شاید نکته ساده ایه، ولی ریشه خیلی از مسائل میشه. خب حالا با این نگاهه ما میخواییم قسمت مفهوم محصول رو بیاریم، یعنی میخواییم از بیس بیاریم به سمت خروجی. اول تکلیفمون رو با مفهوم اطلاعات، information technology، ببینیم information قضیهش چیه، از کجا اومده، چی کار میکنه. خب این رو که خاطرتون هست جلسه قبل گفتیم فناوری اطلاعات 4 تا رکن داره. خود اطلاعات یا همون محتوا که روح این سیستمه و اگر نباشه هیچ چیزی به نام سایبر وجود نخواهد داشت. حالا این اطلاعات که شما نمیخوای یه جا جمعش کنی دست خودت فقط نگه داری، اطلاعات و زنده یه پرانتز هم بزنم، قواعد فضای فیزیکال بر فضای ویرچوال یا همون فضای سایبر جواب نمیده. این هم یکی از مشکلاته، یعنی با یک تفکر مبتنی بر زمین میان برای فضای سایبر تصمیم میگیره، مثلا میگن مرزبانی فضای سایبر، بعد فکر میکنن چون دقیقا کشور دور تا دورش مرزه، مرز فضای سایبر هم همینه. آقا مرزت کجاست واقعا؟ خب تو الان خیلی از سایت‌های توی کشور رو سرور خارجی، الان چی شد؟ اون اومده تو خاکی تو، یا تو رفته تو خاک اون؟ نمیشه، قواعد خودشو داره. برای اینکه خیلی براتون ملموس تر باشه، مثال من هر چقدر با این ماژیک، این فیزیکاله یا ویرچواله؟
فیزیکال.
هر چقدر با این بیشتر بنویسم چه اتفاقی میفته؟
کاهش.
همین، تمام میشه. پدیده های فیزیکی در اثر مصرف کم میشن و نهایتاً تمام میشن. اطلاعات در اثر مصرف چی میشه؟ بیشتر میشه. وقتی شما یه نسخه اطلاعات کپی میکنید، دارید مصرفش میکنید، ولی در واقع دارید توزیعش میکنید. و اتفاقا مرگ اطلاعات در اینه که مصرفش نکنید. برای همین هر چقدر اطلاعات بیشتر مصرف شه، دقیقاً برخلاف پدیده خود اصلا قوانین فیزیکال. حالا اگه بخوایم قیاس کنیم با فیزیک که فیزیک نیست، یعنی همون جوری که برای حوزه اکچوال یا حوزه دقیقاً فیزیکال شما قوانین فیزیک رو دارید، در دانش فیزیک دانشی به نام سایبرنتیک قوانین اطلاعات رو و فرمول‌های اطلاعات رو میده و تئوری داره، information تئوری، که تقریبا 70-80 سال پیش مطرح میشه. فرمول‌های خودشو داره، به دلایلی تعمدن نیست که بعداً کم کم میبینیم چرا نیست. پس این برای اینکه به مصرف برسه باید منتقل بشه به جاهای دیگه، انتقال اطلاعات یا ارتباطات. حالا هر کسی دریافتش میکنه، ایده ای داره، نگرشی داره، بک‌گراند خودش رو داره، پردازشش میکنه، تطبیق میده، این خوبه، این بده، اینا با تغییر قابل قبوله، اینجاهاشو نمیخوام، اینجاهاشو میخوام نگه دارم، ذخیره سازی. محاسبه و نهایتاً تغذیه که گفتیم، چه اطلاعاتی، چه زمانی، به چه صورتی، در چه حجمی به کی برسه و از اون ور به کی نرسه. میشه کنترل. وقتی این چهار تا رو با هم میارید و میشه مبنای فناوری اطلاعات، حالا بر اساس این مفهوم اصلی که این سه تا دارن با این تعریف میشن، ببینید محتوا این انتقالشه، این پردازش ذخیره سازیش، این تغذیهشه، پس اون سه تا به اطلاعات وابسته است. پس ما با اطلاعات تعیین تکلیف کنیم. ما وقتی در زبان فارسی میگیم آگاهی، معادلش در عربی اطلاعات، در انگلیسی awareness، گاهی بهش consciousness هم میگن، ولی awareness معروفه. حالا شما حساب بکنید، information اطلاعات نیست، information دانسته است، معلوماته. شما وقتی در مورد اطلاعات صحبت میکنید از 4 تا سطح صحبت میکنید و همینجا یه نکته، فرق جدی دانش سایبرنتیک، یعنی سایبرنتیک برای اورنس قاعده می نویسه، یعنی رو هر 4 تاست. اینفورمیشن تکنولوژی فقط داره اینجا کار میکنه، نه پایینترش رو کار میکنه نه بالاتر، چون این پایینتر اسمش رو میدونید، دیتا ساینس، دانش داده، که باز به غلط تو دانش رو میگن دانش اطلاعات، این دیتا ساینسه. بعد شما تو دیتا ساینس دیتا کاوی یاد میگیرید، دیتا ماینینگ، داده کاوی، دیگه اینفورمیشن اینوستیگیشن اینتلیجنس اصلا مطرح نیست. آیا مهمم نیست؟ چرا؟ چون وقتی از این پایه شروع میکنی 3 سطح میری بالا، وقتی میگه آرتیفیشال اینتلیجنس، هوش مصنوعی، خروجی کلی دانش دیگه رو داری اینجا به دست میاری. وقتی این وسط فرایندت ناقص میشه، در مورد کدوم اینتلیجنس مصنوعی میخوای صحبت کنی؟ چیزی که تولیدش نکردی و نمیشناسیش. پس یه نقص جدی آیتی اینه، آیتی تک و یک لایه از 3 تا سطح رو میبینه. خب یه بار اسامی رو با هم مرور کنیم، بعدم ببینیم هر کدوم دقیقاً چی هن، یعنی چی کار میکنن. از پایین به بالا اگر بریم، در سطوح اطلاعات انگلیسیش دیتا میشناسید، اینفورمیشن خیلی معروفه، اینوستیگیشن تقریبا شاید نشید، چند نفر اینوستیگیشن رو شنیدید قبلا؟ اما اینتلیجنس رو بیشتر شنیدید. چند نفر اینتلیجنس رو میشناسید؟ ما با هر 4 تا کار میکنیم، اگر هر کدومو برداری ناقصه. معادلشون اینوستیگیشن و اینتلیجنس هم بالاترین سطح در زبان عربی، صرف اینکه بشناسید. دیتا میشه معطیات، در فارسی میشه داده. اینفورمیشن میشه معلومات، ما وقتی میگیم معلومات عمومی از این صحبت میکنیم، نه از کل اطلاعات. در فارسی میشه دانسته، که دانش بخش جدیش از این در میاد. وقتی میگید اینوستیگیشن، تحقیق، پژوهش، دقیقاً کاری که شما انجام میدید رو پژوهشگر روی این سطح از اطلاعات کار میکنه، خروجیتونا. ببین ممکنه در یک کاری از همش استفاده کنید، بیشتر کجا تمرکز دارید مسئله است. اینتلیجنس تو عربی 2 تا معنی میده، یه معنی عمومی داره، مقایسات. حالا مسئله اینجاست که ما خود مفهوم قیاس رو تو فارسی غلط استفاده میکنیم. وقتی میگیم 2 تا چیز با هم قیاس میکنیم، میگیم که یعنی با هم چه تشابه هایی دارن، چه اختلافاتی دارن. مثلا میگیم اینو قیاس کنید با هم، چی میگید؟ این اول مهمه، اول بگو چیه. اول اینه که جفتش ماژیکه، خب؟ این مفهوم قیاس تو زبان فارسی، ولی قیاس در زبان عربی این معنی رو نمیده. در زبان عربی وقتی میگید قیاس، یعنی یه چیزی شما دارید به اسم شاخص، شابلون، آقا این شاخص منه، حالا هر چیزی رو با این تطبیق میدی. چیاش با این منطبقه؟ چیش در اختلافه؟ پس این ارور اسمش، این باید حلش کنی. معنی مقایسه اینه، یعنی من یه شاخصی دارم، میخوام ببینم اون چیزای موجود من با این چقدر انطباق داره. توی دانش‌های مهندسی یه اسم مشخص داره، کنترل پروژه، که تو مهندسی صنایع هست، از بچهای صنایع بپرسید. کنترل پروژه یعنی من یه هدف اصلی دارم، میخوام این فرآیند اینجوری که من میگم طی شه. حالا این فرآیند هی توش ممکنه خطا رخ بده، من لحظه به لحظه نظارت میکنم تا این اتفاقی که من میخوام بیفته، اگر من خطایی رخ میده بلافاصله اصلاح کنم، برگرده بره. این معنی قیاسه. پس اطلاعاتی که مبنای قیاسه، یعنی اطلاعات شاخصن، سازنده است، که حالا بعداً بیشتر می‌شناسیم. یه حالت خاص دارن، مثلا سازمانه اطلاعاتی نظامی بهش میگن استخبارات. تو زبان فارسی سنجش یا همون شاخصه که مبنای شماست، و بعضا هم هوش، که متاسفانه هوش بیشتر معروفه، تو زبان فارسی مثل artificial intelligence میشه هوش مصنوعی، درسته که ترجمهش درست نیست. پس اینو داشته باشیم. حالا با همدیگه چجوری شکل میگیرن؟ یه چنین هرمی به شما میدن، این هرمه سطوح آگاهیه، هرمه سطوح اطلاعات. دو تا نکته همینجوری توی نگاه اول مشخصه، هرچی میرید بالاتر نوک هرم مهمتر دیگه، اهمیت بیشتر میشه اما حجم داره کمتر میشه. لذا دیتا مثل این اقیانوسیه، همینجور که برید بالا کم میشه، اقیانوس میشه دریا، میشه دریاچه، نهایتا ممکن میشه یه برکه، ولی این برکه تعیین کننده تا اون اقیانوس پایینه. پس شما در سایبرنتیک بیشتر این رو ببینید، من اینتلیجنس رو کنترل میکنم که بقیه رو کنترل کنم. ما قرار نیست سر سفره کسی بشینیم، سفره رو خودمون پهن میکنیم، حالا از بقیه چیزی خوب بود میاریم، ولی قرار نیست یکی برای ما تصمیم بگیره تو امروز اینو بخور اونو نخور، من تصمیم میگیرم از چی استفاده کنم. به عنوان متخصص من میدونم کشورم چی نیاز داره، کجا باید وقت بذارم، نه اینکه چون فلان کشور فلان روند رو طی کرد من هم باید همون رو طی بکنم. و استقلال در بحث اطلاعات از همه استقلال ها مهمتره، چون ماهیت و هویت شما طبق اطلاعاتی که دریافت میکنید میشه باور شما دیگه. کم کم اطلاعات، اگر در اطلاعات وابسته باشید آروم آروم استقلال فکریتون رو از دست میدید. خطر بومی نشدن فضای سایبر اینه، ما به دلمون در همه این سایه‌ای که میرین دو تا جمله رو تو رسانه ملی بگن، آقا میخوای خودت بفهمی جهان چه شکلیه، میخوای همیشه بهت بگن جهان چه شکلیه، هیچ کس جوابش این نیست که من دوست دارم کی برام تصمیم بگیره. به همین سادگی این مسئله مطرح نمیشه. خب ما این سطوح رو باش کار میکنیم در اصل. اینا چجوریه روند کارشون؟ وقتی با هم میخوان کار بکنن تو سایبرنتیک یه چیزی رو تشکیل میدن به اسم چرخه آگاهی، چرخه اطلاعات. این چرخه اطلاعات اینطور کار میکنه، از دو سمت هم میشه تیک کنه. میتونید نقطه صفر رو بگیرید اینجا که قاعدش اینه، صفر اینجاست و چرختون به این صورت میچرخه خلاف ساعت. اینتلیجنس یه شاخصه، تعیین میکنه در هر مسئله چه اتفاقی میفته. این اینتلیجنس میاد پایین، در دستگاه‌های مختلف میشکنه، تو تفکرات مختلف تفسیر میشه. حالا توضیح میدم با مثال معلوم میشه، فقط یه بار انتزاعیشو ببینید. کاربرا با این اینفورمیشن مواجهن، از جاهای مختلف این اینفورمیشن رو میگیرن، حالا باور میکنن باور نمیکنن، یا با شک میگن بعد بریم بررسی کنیم ببینیم چی میشه. بالاخره رفتاری که از این ستاست یه اثری میذاره. پس در مجموع جامعه کاربرا یه بخشی میبینید پذیرفته، یه بخشی نه. از کجا میخواد بفهمه چه اثری گذاشت؟ اینوستیگیشن، بررسی کن. پس با همین چرخه یه بار توضیح بدیم هر کدوم چیه. اینتلیجنس قاعده است، حکم تعیین میکنه هر چیزی یعنی چی. شما اسم سازمان های اطلاعاتی رو ببینید، CIA مخفف چیه؟ Central Intelligence Agency، نه Information Agency، یا DIA Defense Intelligence Agency تو آمریکا. برید توی انگلیس مثلا MI6 Military Intelligence Section 6، بخش 6 اینتلیجنس نظامی، Information نیست. فقط یکی من اینوستیگیشن دیدم، اونم FBI، چون دقیقا کارش همین سنجسه مثلا میخواد از جامعه چه خبره. FBI Federal Bureau of Investigation. خب دقیقا ما تو ایران هم اینو داریم، فقط نه اینجوری، یعنی دقیقا پلیس عموما کارش همینه، اینوستیگیشن. بعضی از نهادهای دیگه کارشون اینتلیجنسه، شورای عالی انقلاب فرهنگی اینتلیجنس های فرهنگی کشور رو تثبیت میکنه، وزارت علوم اینتلیجنس های دانش تخصصی در کشور رو تثبیت میکنه. بعدا ما میایم تو اون سیستم میشکنیمش، تو اینفورمیشن تدریس میشه، شما دریافتی میکنید، یه اثری میگذاره. حالا از اون بعد بررسی بکنه ببینه چی شد. اینجا نیست، ما فقط یه پایان‌نامه نویسی داریم که اونم نه برای اینتلیجنس خودمون، برای اکسپت شدن تو ژورنال‌های خارجی می‌نویسیمش. و اگر یه موضوعی رو استادی از اول تشخیص بده از این مقاله آیس آی در نمیاد، حتی اگه لازم باشه شما نمیتونی کار کنی، باید بگردی استاد پیدا کنی که حاضر باشه پاش وایسه. اینجا رو زدیم، برای همین یه مثل کسی که دو چرخ سواری می‌کنه، چیزی که با دو تا پا رکاب بزنه یه پا رو برداشته داره با یه پا رکاب می‌زنه، برای همین سرعت کم و زیاد میشه. این مشکل رو داری. اینتلیجنس به شما یه حکم میده، این حکم باید بیاد شروع کنه به بست پیدا کردن، چون که مستقیم با اون حکم مواجه نیستید. مثلا فرض کنید نظام آموزشی باید این باشه، تا تعالی اخلاقی و دانشی دانش آموز و دانشجوی هم آموزش پرورش هم آموزش عالی نسبت به الگوهای بومی خودمون ضمناً برای اثرگذاری بر جهان نه فقط تو سطح ملی مثلا یه همچین تعریف میشه یه خط اینتلیجنس آموزش تو کشور. حالا آموزش پرورش تو با کی مواجهی؟ من با کسی که تازه میخواست سواد یاد بگیره تا بعد بره مثلا انتخاب رشته کنه. خب پس شروع کن طراحی و تدوین دروس رو طبق این انجام بده. بخشای فنی داری از یه جایی به بعد انجام بده. بخش فرهنگی داری، بخش اجتماعی داری، آشنایی با قانون داری. ما مبنامون دین، آشنایی با دین به صورت تبیینی، نه که فقط بگی آقا حجاب این است. خب اصلا چرا حجاب؟ تو کدوم کتاب اینو دیدی؟ یا مثلا آقا مدلی که کشوری که توی زندگی می‌کنیم، جمهوری اسلامی، اسلامش چجوری می‌خواد پیاده بشه؟ مبانی نظریش کو؟ الان اگه به شما بگم مبانی نظری شوروی سابق چه اسمی رو میگید؟ اسم مکتبش چی بود؟ کمونیست. میشناسید؟ با همه که ندیدینش. من هم ندیدم. این تولد من بعد از فروپاشی اون بوده. شما که هیچی. ولی میشناسید. حالا اسم مکتبی که ما کشورمون روش بنا شده چیه؟ اسلام که اسم دینشه.
جمهوری
هم که اصلا ریپابلیکه. داریم ازش برای دموکراسی استفاده میکنیم. نمیدونید. اینجور نمیدونید اصلا این کتاب داره نداره همینجوری که دیمی چیزی گفته یا نه. این نقص نظام آموزشیه که نکرده چهار تا درس اینجوری بذاره ما بدونیم چی میخونیم. خب با اینا مواجه میشید اینفورمیشن ها یا رد میکنید یا تایید میکنید یا بهش فکر میکنید میشه دیتا. این دیتا حاصل ارتباط شما با اینفورمیشن. اینوستیگیشن دقیقا کارش جزء به کله. یه افسر راهنمایی سر یه صحنه تصادف اینوستیگیشن کار میکنه. یعنی تصادف رو ندیده. میره سر صحنه میخواد تعیین مقصر کنه. میگه که خب این جهت ماشینا که زاویه برخورد مشخصه. مثلا خط ترمز ماشین الف اینقدر پس سرعتش تقریبا اینقدر بوده. شیشه فلان جا ریخته پس محل برخورد اونجاست. بعد حالا هر ماشینی مثلا چقدر فاصله گرفته از کانون برخورد. زمین نسبت به خط کشی روی زمین کی تو خط کشیه؟ کی مثلا انحراف داره؟ صحنه تصادف رو ندیده ولی با بررسی این علائم و جزئیات بازسازی صحنه میکنه. این روند اینوستیگیشنه و میرسه به اون کلی و حتی آقا تو مقصری. این قضیه دقیقا از دیتا میشه اینوستیگیشن. اینوستیگیشن به اینتلیجنس میگه ببین تو اونو میخواستی اینجوری محقق شده اینا هم اوتاست، اینا هم پنالتی هست، اینا هم اروراست. دور بعدی پای چی کار کنی؟ تصمیم بعدی رو بگیر. و این چرخه دائم داره میچرخه. خب چون مثال زدم از مثالش بگذرم. اون رو شناختید به عنوان 4 تا سطح که اینفورمیشن یکیشه. پس با اینفورمیشن تقریبا تعیین تکلیف کردیم. حالا میخوام این تکنولوژی از کجا میاد؟ خب ما برای اینکه این مفهوم رو بکنیم محصول خیلی واضحه. این مستتره. شما با اقدام متناسب نسبت به مفهوم به محصول میرسید. اگر یه کار پرت انجام بدی یا به محصول نمیرسی به چون چیز دیگه میرسی. شما از تهران میخواید سفر دارید به سمت شمال. شروع میکنید از جنوب تهران از اتوبان میایید بیرون. هدف چیه؟ من میخوام برم شمال. مسیر جاده به سمت جنوب. هر چی برید دورتر میشه. این اقدام متناسب و متناظر شرط تحقق مفهوم به محصوله. اونم فکر خوبیه. بینش قبلت کلی شمال دیگه هم میبینی. بری جنوب هم شمال داره. دریاست. این اتفاق شد همین دو کلمه اقدام متناسب و متناظر اگر خیلی از جاها رعایت نشه شما میبینید که مثلا تصمیمات اتلاف بودجه داره زمان داره میره آخر خروجی نمیده خیلی بازدهی پایینه. برای که شما این اقدام رو درست انجام بدین توی 3 تا سطح باید مسئله رو براش برآورده درست داشته باشید. این دیگه مال دروس مدیریتیه ولی اینجا استفاده شده. وقتی میگین تکنولوژی یعنی سطح سوم اینه. این 3 تا سطح سادهش اینه. سطح استراتژی شما تصمیم سازی میکنید. آقا من میخوام این مطالب به دانشجو منتقل بشه به عنوان مدرس. یه بار تصمیم میگیرم این بیاد تو درس رسمی. یه بار میگم نه این تو درس رسمی شاید خوب نباشه استقبال نشه. بهتره بیاد تو کارهای پروژه آزمایشگاهی. یه بار میگم اصلا تو نظام آموزشی رسمی شاید خوب نباشه. ببین کارگاه بیرونی برگزار کنیم هر کی علاقه داره بیاد. من تصمیم میگیرم که چطوری بهتر میتونه اون هدف رو پیاده کنه. بعد از اینکه تصمیم گرفتید یعنی سطح استراتژیک حالا باید در راستای تصمیم مدیریت کنید. میشه سطح تاکتیک. مدیره که با بازی با این 5 تا WH question کی چرا، چگونه، چه وقت، چه کسی با اینا بازی میکنه به بهترین شکل که این تصمیم رو بتونه عملی کنه. حالا مدیر برای اینکه این عملیاتی سازی رو انجام بده سیر ابزار امکانات میخواد، بهش اختیار بدید، بهش بودجه بدید، بهش زمان بدید، تایملاین و ددلاین تعریف کنید براش، فاز به فاز ببینید چجوری رفته. این ابزارهای در اختیار مدیر میشه تکنولوژی ها، تکنیک ها، فن ها و ابزارها. پس این سه تا لایه با هم دیگه همچین نسبتی دارن. تصمیم سازی میکنید، مدیریت میکنید، ابزارهای مدیریتی رو تامین میکنید. برای که این سه تا رو بتونید خوب ببرید جلو باید بشناسیدشون. یعنی همین ساده که من گفتم سطح اول تصمیم، دوم مدیریت، سوم فن و ابزاره، وقتی این سطوح اقدام رو بشناسید که میشه شناخت اقدام، اسمش اینه. استراتژی میشه استراتژیولوژی، لوژی بحث شناخت دیگه، شناخت یعنی شناخت راهبرد، شناخت استراتژی، یا به اصطلاح فارسی راهبرد شناسی. تاکتیک میشه تاکتولوژی، شیوه شناسی، روش های مدیریتی. و تکنیک میشه تکنولوژی، ترجمه درستش فن شناسی. فناوری یک ترجمه 100% غلط. ما از سوالاتی که چند بار این رو از فرهنگستان و زبان ادب فارسی پرسیدیم، بگیم که تو خودت پسوند لوژی رو همیشه گفتی شناسی، این سایکولوژی،
روانشناسی،
متدولوژی، روش شناسی، اتیمولوژی، ریشه شناسی، سوسیولوژی، جامعه شناسی، تکنولوژی، فناوری. چی شد؟ چرا من به جایی که کارشناس بشم بدونم چیه باید کارآور بشم، یعنی مقلد شم؟ ببین شما وقتی میشید فنشناس، استقلال هویتی دارید. من میگم این خوبه، این بده. وقتی میشید فناور، بقیه چیکار کردن؟ بریم انجام بدیم. رضا به جایی که دانش بنیانهای ما فنشناس بشن، استارتاپ شدن. استارتاپ هامون شدن، یعنی هر کدوم یه سطح اومده پایین. از یه انحراف مفهومی شروع میشه و میبینی اثرش تو کشور اینجوریه. دانش بنیان باید بگه که ما چی میخوایم مثلا. بعد دانش بنیان نگاه میکنه، مثلا دانش بنیان نگاه میکنه اوبر داریم، پس اسنپ بزنیم. نمیخوام ردش کنم، میخوام بگم آیا تو اومدی این رو بررسی کنی؟ پس اگر اون نمیزد تو اسنپ رو نمیزدی؟ اینجا رو باید درستش کنی. پس فعلا تا الان فناوری اطلاعات درستش فعلا اینه، فنشناسی دانسته ها، نه اطلاعات، فنشناسی معلومات، چون اونم اینفورمیشن دیگه، اورننس که نیست. قسمت آخر این دوتا رو میخواییم در هم ضرب کنیم، چی در میاد؟ ریاضی دیگه، یه ماتریس 3x4 ضرب که بکنیم به ما این رو میده. سه تا سطح اقدام از شناخت اقدام لوژی هاست، در چهار تا سطح اطلاعات. وقتی که ضرب میشه شروع میشه اینتلیجنس استراتولوژی یا استراتژیولوژی، جفتش استفاده میشه، اینوستیگیشن استراتولوژی، اینفورمیشن استراتولوژی، دیتا استراتولوژی. چی داره میگه؟ حکم اطلاعاتی تو سطح تصمیم گیری، بررسی جزء به کل اطلاعاتی تو تصمیم گیری، یعنی من اینو اینجا انجام میدم که باش تصمیم بگیرم. شکست اطلاعات برای پخش تو جامعه تو سطح تصمیم گیری و نهایتاً داده هایی که در واقع حاصل ارتباط جامعه مخاطبتونه با این موارد باز تو سطح تصمیم گیری. مثلا جلسه شورای، همین جلسه که ما الان بودیم، شورای تصمیم گیری کنفرانس ایپریاست، انواع حرفا اینجا زده شد، شد دیتا، نه اصلا صورت جلسه میاد بیرون. پس درست دیتاست ولی تو سطح تصمیم گیریه. اثر این دیتا تو سطح تصمیم گیری از این اینتلیجنس تو سطح تکنیکی بالاتره، چون اصلا لایه اقدامش بالاتره. خب تموم شد این. حالا میخوایم بریم تو سطح مدیریت، شاخصهای مدیریت رو در بیار، جزء به کل بررسی کن میدان چه خبره، بعد اطلاعاتو بشکن به همون میدان بده، بعدن ببین حالا چی شد خروجیت. بعد ببین تو سطح فنی که بخواد به این کمک بکنه، قواعد فنی چیه به نسبت اونی که مدیر لازم داره، الان چه خبره از اون چیزی که من نیاز دارم، حالا چی باید بهش اضافه کنم تو جامعه، نهایتاً چه وضعی شد، چه اتفاقی افتاد. اینفورمیشن تکنولوژی کجاست؟ شما از این 12 تا 1, 2, 3, 4 با همین ترتیب برید، 5 تا 8 9 تا 12، ما فقط دو تاشو گرفتیم، 11 و 12. 10 تاش وارداتیه، 10 تا وارداتی که اسمش هم تا الان نشنیدید، بعد از این هم نخواهید شنید، یعنی تو همین درس من هر چقدر زیر رو کردم نه کتابای ترجمه فارسیمون که هیچ، که انتشارات سمت منتشر میکنن. حتی دستایی که مثلا همین دست رفرنس مستقیم انگلیسی داره، این جدول توش نیست و آمدانه هم نیست. آرمارو معلوم میشه چرا اینا نیست. فقط هم بحث ایران نیست، تقریبا همه کشورها اینو ندارن. من دارم حاصل 11 12 سال مطالعه مستمر رو تو این درس ارائه میکنم که آروم آروم کتاباشون رو که مثلا مال 40 50 سال پیشه یواش یواش تو جلسات مربوط به خودش میارم سر کلاس از رو میخونم که ببینید اینا حرفای من نیست و در واقع این نیست که ما با یک نگاهی فقط بریم. خب اون سوال بود تو مهندسی معکوس، چرا این فضای فنی اینقدر تسلط داره؟ دانشی باید پشتش باشه. این روند شناخت این بیش از 10 سال تا الان خروجیش اینه. ما فقط این دوتا رو داریم، یعنی در واقع میگیم برای دیگران تو سطح ابزار من کم و کاستی ها رو جور کنم بعدم بگم چه خبره. یعنی حتی اینکه چی هم باشه تو ابزار رو من تعیین تکلیف نمی کنم، اینا رو حتی وارد کنیم. این چرخه رو الان توضیح نمیدم، مشخصا توی جلسات خودش کامل بررسی میشه. فقط بدونید همه این روندی که دیدید اینجا خودش رو نشون میده. سایبرنتیک همه مسئلهش اینه، کنترل. اصلا سایبرنتیک انگلیسی از کوبرنتوس یونانی که میاد معنی کنترل میده، که حالا این اتیمولوژی رو خواهید دید. همه درد اینه، یعنی همین رو شما بشناسید کل سایبرنتیک رو شناختید. این خروجی هزاران صفحه کتاب قدیم و جدید در مورد دانش سایبرنتیکه. یه کنترل کننده این میخواد بقیه رو کنترل کنه. برای اینکه این اتفاق بیفته روش کنترلش اینه، میگه من به تو اطلاعات میدم، تو در نسبت با اطلاعاتی که دریافت میکنی اقدام متناظر رو انجام بده. حالا این اقدام اینجا اسمش میشه انرژی و یه بخشش هم اونو کنش بر محیطه. در واقع این انرژی میشه همونی که من بهش نیاز دارم که حرفم حکمی که میدم بره جلو و پیاده بشه. توضیح مفصلش انشالله واسه سر جای خودش، ولی همه اون 12 لایه نهایتا میخواد این رو پیاده کنه. پس در واقع ما اگر میخوایم اینجا کار بکنیم که باید کار بکنیم، به هیچ عنوان حرفایی که من میزنم نفی این نیست که ما نباید حوزه فنی کار کنیم، اتفاقا باید خودمون کار بکنیم. فقط مسئله اینجاست، صرفا شما به یه جایگاه 11 از 12 رو دست بگیرید فایده نداره. یعنی این فکر مهم مسئله باید منطقی باشه که وقتی شما میخواید اینجا کار خودت رو انجام بدی، باید از اول کار خودت رو انجام بدی. باید روند از اول، مقدماتش، فکرش، مفاهیمش، نیازسنجیش، ایده پردازیش، بعد چه جوری مدیریت بشه، تا بعد چه تکنولوژی میخوام. اینجا عاقل کسیه که ضمن اینکه برآورد خودش رو میگیره ببینه کجاهاش آماده است استفاده کنه. یعنی ببین قطعا ما نمیخوایم از اول چرخو اختراع کنیم، این حماقته. یه چیزای آماده است، اما بدونیم این کجای پازل ماست. مسئله من اینه، پازل تصویر کلی رو من تعیین میکنم. حالا این قطعات این پازل یه بخشش موجوده خود سر جاش، یه بخشش نیست، اونا رو بچینم. اگر قرار باشه با 4 تا تیک پازل آماده یه تصویر بزنم، هیچ وقت به ایدئال و آرمان خودم نمیرسم. نتیجه اینه که ما میبینید بهترین متخصصین رو تو رشته‌های مختلف مخصوصا حوزه‌های فنی داریم، چون به دلایلی که این عقبه نیست نمیتونن درست کار انجام بدن اینجا، دو حالته، یعنی در واقع سه حالته. بعضیا پوست خودشون رو میکنن تا بالاخره به نتیجه برسن، یه حالت وای میسن میجنگن به نتیجه میرسن، اما دو حالت دیگه هم داره. یه حالت ونش میکنه، کسی که میتونسته سیستم سازی کنه به تدریج تو سیستم حذف میشه و این خیلی وحشتناکه، این نخبه سازی. یه حالت هم اینه که آقا داره هدر میره، چیکار کنم، نشد، اپلای میکنم میتونم. سه حالته. از اگر وایسین پای این اتفاق بیفته، یه بخش اساسی این که ما نگران این هستیم که چرا از کشور میرن برای جاهای دیگه همینه. چون این که چطور وایسا فکر خودت رو پیاده کن رو نگفتیم. شما از الان یادتون باشه میخواید ایدتون رو پیاده کنید، که من قول میدم فردا همه شما ولو در حوزه های مختلف تر به استعدادتون و علاقتون، اما همه تون صاحب ایده هایی خواهید بود که نخبگانیه. اینوش باور کنید اینطور هست. معمولا دانشجو اولش که میشینه اینجا مثل زمان خود ما اینو نمیدونه، ولی کسی که این زمانی روندی، کسی که این روند رو طی کرده میدونه که هر کسی با تمرکز به یک نخبگی میرسه. یعنی شک نکنید که شما نخبگان آینده اید، این بدون تعارف دارم این رو میگم. فقط برای اینکه اون لحظه بتونید فکرتون رو محقق کنید، هر زمانی بود را یاد این رونده باشید. بدون این میشه نتیجتون یا همون ناامیدی که بعضیا دارن، به همون وایسا به سختی بجنگ. ما با این سختی جنگیدیم، راه آسونشو داریم میگیم. این شکلی میشه. زندان هم باید کار گروهی باشه حتما. تکی خیلی نتیجه حاصل نمیشه. این کلیت این جلسه که در واقع تکمیل مباحث جلسه قبل بود و ما تقریبا دیگه اون قسمت اصلی که خیلی حالت تعریف نظری اینو داشت همین دو جلسه اول بود. یعنی ما تا الان دیگه یه اشتراک ذهنی با هم داریم. وقتی من میگم اطلاعات دیگه شما نمیگید اینفورمیشن تو فکرتون. وقتی من میگم سایبرتیک شما یاد سیمو کابل سویچ روتر نمیافتید. میدونید یه دانشی که هدف مشخصی داره. این دو جلسه نیاز بود. حالا شما جلسه آینده دو تا جلسه هفته قبل 3 و 4 ما یه دورم برمیگردیم مستند. تاریخ تحریزی فضای سایبر رو با هم می‌بینیم. سخت افزار نرم‌افزار شبکه با هم تقسیم بندی مرسوم. که اصلا چه اتفاقاتی افتاده و کیا این فضا رو تا امروز رقم زدن. چرا این کارو می‌کنیم؟ چون وقتی شما عقبه تاریخی یه چیزی رو بدونید، یعنی از گذشته تا الان چی بوده، بهتر می‌تونید تشخیص بدید پس از حال به آینده‌اش می‌خواد چی بشه. این همون روندو میره دیگه تقریبا. یهو که نمی‌پیچه به یک سمتی که نبود. اینا رو که بررسی بکنیم دو تا چیز براتون مشخص میشه. یکی این که آیا این حرفایی که من زدم برآورد شخصی خود منه، دارم نگاه شخصی میگم یا نه، اصلا این روندی که من اینجوری توضیح دادم طی شده واقعا. و دو اگه این روند طی شده میخواد شو کجا برسه. وقتی آینده شناسیتون خوب بشه بهتر میتونید تصمیم بگیرید. سوال اگر درس دارید من هستم خدمتتون. استاد
یعنی
قسمت
آخری که گفتید اگه یه
پروژه
مثلا صفحه پازل در نظرش بگیریم، اگه بخوایم خیلی خروجی تصویر داشته باشیم، اینه که از صفحه پازل آماده استفاده نکنیم، از قطعات آماده ولی استفاده کنیم برای ساخت پازل خودمون.
من حتی نمیگم از پازل آماده هم حتی استفاده نکنیم. ببین اول از همه این من خودم چی نیاز دارم؟ این من خودمی که میگم یک خود هویت ملیه. آقا ما در ایران چیا نیاز داریم تو حوزه تخصصی مصاحبه؟ هر کسی تو تخصص خودش. خب از کجا میاد؟ الان مردم چیا نیاز دارن عموماً؟ عمومی. دستگاه‌ها چیا نیاز دارن؟ سازمان‌ها چی می‌خوان؟ تلفیق اینا با هم چی می‌خوان؟ شما کاملاً دارید بر اساس واقعیت‌های میدانی و محیطی بررسی می‌کنید. یک دو. حالا از این نیازه من چقدر اولیاتش رو و الزاماتش رو دارم؟ چقدر دانشش موجوده؟ چقدر منابعش موجوده؟ چقدر نیروی تخصصیش موجوده؟ خب یه وقتی این ترسیم شد اینجا کامل فکر خودته. ترسیم کردی حالا برای تأمینش بخوام عیناً آماده فلان کشورم همین کارو کرد. خب بردار بیا. فقط بدون داری چی رو میاری. ما مسئله‌مون اینه بدونیم چی میاریم. خب یه وقتی عین تصویر تو رو قبلا فلان جا کار کرده. نمیگیم حتما بریزش به هم. آقا اگه خوبه بیار استفاده کن. افتادی جلو، کلی افتادی جلو. وقتی میبینی نه یه بخشیش حالا یه جای دیگه هستی، وقتی میبینی اصلا از اول هیچیش نیست. مثلا مثال آیا شما میخواین در جامعتون سرعت انتقال محتوا رو بین مردم افزایش بدید؟ جواب همه مثبته. چون اصلا این باعث بالندگی فکری اطلاعاتی کشوره. پس هیچ کس رو این مانع نمیذاره. خب پس مثلا یه راهش میشه شبکه اجتماعی، پیام‌رسانی فوری. اما میرید بررسی میکنید ببینید که اون انگارهای مفهومی فلسفیش رو در مدل‌های ریاضی تبدیل کرده به کمی، الگوریتم در ورده. دقیقاً مفهوم الگوریتم خیلی تو این ترم میبینید که چه نقشی داره و خیلی توصیه جدی دارم درس طراحی الگوریتمتون رو هر وقت برداشتید خیلی فراتر از یک درس بهش توجه کنید. الگوریتم یعنی جایی که شما به عنوان یک متخصص کیفیت مد نظرتون رو با مدل سازی ریاضی به کمیت تبدیل می‌کنید. دیدید چقدر حرف‌های قشنگ آرمانی تو کش برزده میشه اما کف جامعه یه خبر دیگه است، چون کسی نمیتونه اونو تبدیل کنه به مدل و اجراش بکنه. آقا اقتصاد این بشه، این بشه، این بشه، وضعیت مردم، بعد میریم مدل فریدمن رو، مدل کینز رو میاریم پیاده می‌کنیم، هیچ ربطی نداره به آرمان خودمون. چرا؟ اقتصاددان نمی‌فهمه بعد الگوسازی کنه، می‌فهمه. الگوریتم بلد نیست. نمیدونه چجوری بین کیفیت و کمیت پل بزنه. گیر اینجاست. الگوریتم ها رو ایجاد کرده، خروجش میشه این. نمونه در جوامع غرب یکی از ارزش های اجتماعی تفرده، ایندیویژوالیسم. هر چی فردیت یعنی عدم ارتباط با بقیه به صورت فیزیکی بیشتر بهتر. علتاش بماند. دلایل مختلف دارن براش. خب همین رو میاد یه کاری میکنه توی پیام رسان ها. دقیقاً این اتفاق می توی کشور ما هم میفته. یعنی شما تو خانواده یه شب عیدی دوره هم نشستید، مثلا جواب داره هر کی تو گوشی خودشه، جوری که صدای پدر بزرگ مادر بزرگ در میاد آخر سر. یه دو دقیقه اومدی اینجا حواست به ما باشه بیا با هم صحبت کنیم.
ما برعکس اینیم. ما جامعه همون یک جامعه ایه که خانوادگی فامیلی با هم زندگی میکنیم و همیشه کنار همیم. این فرهنگ دیرینه ماست. پس اگر میخوای پیام رسان بزنی باید یه چیزی باشه این بعد روابط فیزیکی رو تقویت کنه نه تضعیف کنه. حالا یکی بیاد این کیفیت رو به الگوریتم تبدیل کنه، چجوری باید این کار رو انجام بدیم؟ من مطمئنم که این دقیقا از این مخصوصا دهه 80 دهه 80 رو که قیاس میکنیم با 70 و بعدم دهه قبلش که خود ما شستیم یک نبوغی و ویژگی هایی رو تو فهم مسائل دارن که واقعا تو قبلی ها نبود. علت من نمیخوام قضاوت کنم ولی این واقعیت داره و این اتفاق داره میفته. من خیلی امیدوارم به شخصه که تحول اساسی کشور با دهه 80 رقم میخوره حتما. حالا دهه 90 هنوز نیومدن خودشونو نشون بدن تو فضای دانشگاهی، اما در دهه 80 من اینو مطمئنم به شرطی که ابزار فکر کردن رو البته داشته باشه. روی بحث الگوریتم کار بکنید انشاءالله تو طول تاریخ خیلی از موارد در میاد. خب خسته نباشید، انشاءالله تا یک شنبه.